بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت ما در این مسئله بود که ما شخصی را اجیر کردیم برای کاری و اجیر طبق همون که اجیر شده بود عمل کرد بدون هیچ تعدی، اما از باب اتفاق محل عمل از بین رفت یا نقصانی پیدا کرد. مثال زدیم، شخصی پارچه ای رو داد به یک شخص رنگ رز، گفت اینه برم رنگش بزن، و اینم به صورت عادی پارچه رو رنگ زد، اما خود جنس پارچه جنسی بود که در مقابل آب از بین می رفت و ناقص می شد. یا بچه رو داد به دست خطان که ختنه کنه، اون هم ختنه کرد بدون هیچ تعدی و تجاوزی از اون حد، نه زیاده روی کرد، بلکه خود بچه یک خصوصیت یا مریضی داشت که در مقابل این ختنه نتونست مقاومت کنه و از بین رفت. مرحوم سید ماتن فرموده بود که مشهور فقها گفتن زامنه. خود سید ماتن توقف کرد. وقتی که به معلقین عرو مراجعه کنیم میبینیم عجیبه، در این مسئله اکثر با سید موافقت کردن. یعنی چی؟ یعنی این مسئله چنان قموزی داشته که اکثر فقها توقفی شدن، فتوا ندادن. این توقف اکثر خودش نشون دهنده یک قموزی است در چی؟ در مسئله. پس خود سید ماتن و اکثر معلقین عرو توقف کردن. در قبال سید ماتن اونهایی که توقف نکرده ان سه دسته شدن. دسته اول گفتن که زامنه، گفتیم یا دلیل اینها قاعده اتلافه یا اون صحیح است که میگه اذا یعطا مالا کلی یسده و فیفسده، یا اون روایته. اگر اتلاف باشه گفتیم درست نیست، چون اندل اغلا قطعا اینطور نیست که هر اتلافی زمان آور باشه. اگر اون روایته که اون روایت قطعا اطلاق نداره، چون اگر دقت کنین در متن اون روایت آمده بود که کل عامل اعتیته اجرا علی ان یصلح فافسده، افساد کرد. ظاهر افساد ظهور در این داره که چیه؟ تعدی کرده، اجیر بر اصلاح شده بود اما در مقام عمل به جای اصلاح افساد کرد، یعنی از اونی که اجیر شده بود تعدی کرد، لذا اون روایت هم قطعا شامل نمیشه. قول به زمان که قول مشهوره تا اینجا به نظر میرسه که وجهی نداره. حالا اون دو قول دیگره که متعرض بشیم و وارد بحثش بشیم، باز قول به زمان تقویت میشه وقتی وارد نقد اون دو قول دیگه بشیم. قول دوم که تفصیلی است از مرحوم آقای خویی، ابتداءً تعلیقه ایشان رو بخوانم بعد ببینیم وجهش چی بوده. مرحوم آقای خویی در تعلیقه دارن که بله الاقوا عدم الزمان و مع ذلک الظاهر هوا زمان فی مسئلت الختان. اونجایی که بچه رو ختنه کرد و بچه مرد صدفتا و اتفاقا، این زامنه. بله الا اذا کان المقتول بهی هو الذی سلم نفسه له، بله اگر اون شخص مقتول خود مختون باشه، یعنی یک انسان رشیدی رفت پیش یک شخصی گفت من ختنه کن، در بچگی ختنه نشده بود، سلم نفسه له یعنی للختان، ولیش او رو بهش برای ولی نداره، مرد بزرگ 40 ساله تازه مسلمان شده، رفت پیش ختان ازش خواست که او رو ختنه کنه و اتفاقا بدن او آمادگی برای ختنه نداشت، بعد از ختنه فوت شد در اثر ختنه. مع استجماعه شرایط تکلیف شرایط عامه تکلیف رم داشت. شرایط عامه تکلیف چیه؟ در نزد مرحوم آقای خویی 4 چیزه: بالغ بود، عاقل بود، ملتفت بود و مختار بود. خودش رفت پیش این گفت من ختنه کن و بعد از ختنه هم فوت شد. اینجا رو قبول کرده که آقای خویی اینجا هم ضامن نیست، اما اگر بچه رو ولیش تسلیم بکنه ضامنه، ضامن هستش جناب ختام. خب پس مرحوم آقای خویی 2 حکم داره، یکی این که در غیر اون ولد و بچه ضامن نیست. بیان ایشان چیه؟ ایشان میفرماید که این شخص مباشر، مثلا در مثال همون رنگ زن، رنگ رز، سباق، این شخص مباشر عرفاً به منزلت آله هستش. این خسارتی که برای این پارچه وارد شد در واقع مستند به سباق نیست، بلکه مستند به کیه؟ مستأجره. چرا؟ چون پارچه رو برد گفت اینو برای من رنگ بزن. اون سباق هم اینطور نیست که پارچه شناس باشه. گفت باشه، برش انداختش توی خم رنگرزی، وقتی در آورد دید پارچه از بین رفته، ریش ریش شده. خب بنابراین اون به منزله آلت هستش. مثل این میمونه که شما در یک کسی در یک مکانی نشسته، مثلا مسجد یا جایی نشسته، یه نفر میاد رد بشه، شما عینک دیگری میزنید زیر پای اون، جلو پاش میزنید که پاش میزنید رو اون عینک میشکنه. اینجا الان شکستن عینک مستند به کیه؟ مستند به این کسی است که پاش گذاشت و عینک رو شکست، یا مستند به کسی است که عینک رو زیر پای او قرار داد؟ مستند به اونه، اصلا مستند به این نیست. ایشان فرموده این کل آلت حساب میشه در نظر عرف. وقتی کل آلت شد همیشه تلف و خسارت مستند به اون کسی است که عرفاً مستند به او باشه. اینجا تلف این پارچه مستند به کیه؟ به مالک پارچه، به اون مستأجر که داد به این که این پارچه رو برام بدوز. وقتیشون یه مثالی هم میزنه، میاد پارچه رو میده به یک خیاطی، میگه برای من اینه به این صورت ببر. خیاط میبره، بعد معلوم میشه که این اندازه ها اشتباه بهش داده بوده، مثلا اندازه ها رو خود اون شخص اشتباه داده، گفته مثلا طول این پیرهن 1 متر باشه، اینم 1 متر دقیقا میبره. بعد که میبره میبینه بعد 0.5 متر کم اشتباهی بهش گفته بوده، باید میگفته طول این پیراهن و دشداشه مثلا 1.5 باشه، بهش اشتباهی گفته باید 1 متر باشه. خب اینجا اون خیاط ضامنه یا این شخص ضامنه؟ یا این شخص یا مستند به اینه؟ قطعا مستند به خیاط نیست دیگه، این پارچه به درد این نمیخوره، شاید به درد هیچ کسی هم نخوره، چون دشداشه 1 متری برای یک مرد بالغ 1 متری خیلی خیلی کم هم که قدشون 1 متر باشه. پس بنابراین یک قبای 1 متری به درد کسی کمتر به درد افراد میخوره، افراد 1 متری کم هم. در این صورت اصلا مستند به این شخص نه مستند به خیاط. اما چرا بچه رزامنه؟ ایشون فرموده بالاخره خون مسلم هدر نمیره. این قاعده صرفه، هیچ وقت خون مسلم هدر نمیره، لذا اگر مسلمانی به قتل رسید و قاتل گرفته نشد یا معلوم نشد، از بیت المال باید چیه؟ دیه اون خون رو به اولیا، به ورثه مقتول بدن. خون مسلمان هدر نیست. خب در ما نحنفی این بچه مسلمان حساب میشه. یعنی مسلمان هست. خب بالاخره این قتلی موتی صورت گرفته و فاعل این قتل کی بوده؟ بالاخره همین شخص ختان بوده، یعنی ختنه او منشأ موت و فوت این شده. اگر ختنه نمی شد نمی مرد. برابر این چون خون مسلمان هدر نیست، بر جناب ختان لازمه که دیه این خون رو باید بده، چون لولا ختان موتی هم در کار نبود، فوتی هم در کار نبود. این فرمایش است که مرحوم آقای خویی در شرح عروه جلد 30 صفحه 243 گفتن، از همین موسوعه کتاب ایشان. خدمت شما عرض کنم اگه دقت کرده باشی صدر و ذیل کلام ایشان به هم نمیخوره اصلا، شاید چیز دیگه ایشان گفته و اون مقرر نوشته نمیدونم، اما اصلا صدر و ذیل به هم نمیخوره. اگر مستنده به این خطانه، خب اونجا هم مستنده به این خطانه، به اون سباقه، بالاخره اگر اون نمینداخت تو این خمره این پارچه از بین نمیرفت. اگر اونجا مستند نیست، اونجا هم مستند نیست، اینجا کل آلت میمونه. مثل این که شما یک شخصی رو خابیده، یه نفر دیگه یک شخص مثلا چاق و درشتی رو ورداره بذارش روی دهن این شخص نگهش داره تا او خفه بشه. خب اینجا قتل مستنده به کیه؟ به این آدمی نیست که نشسته روی این، مستنده به اونی که اون رو برداشته گذاشته روی این تا خفه بشه. یا آدم مثلا یه آدم بزرگ چاقی رو برده بذاره روی بچه کوچی که اون زیر خفه بشه، مستنده به اونی که گذاشته، نه مستنده به اینی که روش قرار گرفته. اگر مستنده، این دوتا فرقش روشن نیست. خب در رنگم در سباقتم مستند به سباقه، اگر مستند نیست در ختانم مستند نیست. چه فرقی است بین این دو که یکی رو ایشون قبول کرده مستنده، گفته بالاخره موت مستنده به اینه، و در اونجا گفته اون کل آلت هستش، جناب سباق و جناب خیاط کل آلته. فرق روشن نیست، یعنی نشون میده که یک ابهام عجیبی داره مسئله، که صدر و ذیل کلام با هم چیه؟ نمیخونه. بله؟ ایشون استناد رو اضافه کرده، نگفته چون خونش هدر نیست پس جناب ختان، و گفته خون مسلمان هدر نیست و این قتلم و این موتم مستند بالاخره به این ختانه، چون ختنه او باعث شده. بله این درسته، این خون مسلمان هدر نیست، این لازم نبود. چرا؟ چون وقتی مستند شد ولو خون مسلمان هدر باشه، هدر باشه به این معنا که نتونن از قاتل بگیرن، از بیت المال جبران نشه. این جمله لازم نیست که خون مسلمان هدر نیست، هدرم باشه به اون معنایی که گفتم، وقتی مستنده به ختان شد باید ختان دیه رو بده. چه فرق میذارن بین خیاط و ختان؟ تو چی؟ نه فرق بین خیاط و ختان چیه؟ بله دو تا شغله، شغلاشون فرق میکنه.
همین کارو واگذار نمیکنه به طرف، داره اندازه قواره رو خودش داره میده.
اون یه مثال بود. حالا اگر یک پارچه هستش که مثلا برای مثال این پارچه اصلا به درد عبا نمیخوره، گفت اینو برای من عبا کن، عبا کردن همان و تلف شدن همان، چون اصلا به درد عبا نمیخوره. دقت کردین؟ گفت اینو برام یه عبا بدوز، عبا دوخت. اما خصوصیت اینه که این عبا دیگه به درد نمیخوره، چون تا بپوشه از بین میره. خطان هم همینطوره. گفتیم در قدیم دلاک بود، در زمان سید هم دلاک بود. این دلاک ها که از هم که هیچی هر از بر تشخیص نمیدن، امراض و جسمیت اونا رو تشخیص نمیدن. این بچه مثلا یه مرض قندی داشت، یه یرقی قند داشت، که بچه مرض قند داشت که اگر ختم کنن دیگه خون دیگه بعد بند نمیاد. الان هم دکتر اگر ببینه بچه رو نمیتونه بهش تشخیص بده که مرض قند داره، باید ببرنش تو آزمایشگاه تا تشخیص داده بشه مرض قند داره. حالا به این خطان این بچه قندی رو دادن که چیه؟ ختنه کنه. خب ختنه که میکنه اینقدر خون ازش میره تا منجر به مرگ میشه. خیلی روشن نیست اصلا وجه چرا آقای خویی تفصیل داده. اما در ارتکاز ایشان یه چیزی بوده، که خدمت شما عرض کنم که اینجا رو در باب ختنه رو بعد این ارتکاز بیشتر توضیح خواهم داد. بفرمایید. به کی؟ خب اگر مستند به خطان باشه اونجا پارچه، اونجا هم طرف مستند به خیاطه. اگر مستنده در هر دو مستنده، اگر مستند نیست در هیچ کدوم مستنده. اهمیت کارها؟ اهمیت بالاخره مستند هست یا نیست؟ شما یه کلمه جواب بدین. نه دیگه خیلی این دیگه خیلی بی‌انصافی، این دیگه در کمال بی‌انصافیه که عقلا مستند نمی‌بینه، عرف مستند نمی‌بینه، اما چون میخواد خون مسلمان هدر نره مثل اونه که بگن از همسایش باید دیهشه بده. بالاخره مستند هست یا نیست؟ یک کلمه جواب بدین. احتیاط در دوام یعنی معناش اینه که اون خطان نباید تحقیق بکنه. فرض کنیم که تقصیر نکرده، دلاکه بهش دادن که این بچه رو ختنه کنه، بچه هم مبتلا به قند بوده، قندی سر و مر گنده خیلی مرتب ظاهرش رو اینا، اما مرض قند داشته، در اثر ختنه میمیره بچه. احتیاط دردن معناش اینه که هیچ خطانی در حالا خطی نکنه، چون علم غیب که نداره که این بچه قند داره یا نداره. بله؟ نه در دماغ احتیاط بکنیم این موارد شک، مواردی که نمیدونیم جائز یا جائز نیست. اینجا قطعا ختنه کردن این بچه جائز شرعه. پس مستند نیست،
یعنی زمین قانون یه جوری قرار میگیره ولی اگه مستند نباشه
دیگه نمیشه، نمیشه
احتیاط بکنه و اصلا بدون تخصص نرسه.
فرض کردیم که احتیاط کرده دیگه، نه. مثل همه ختنه عادی بوده،
پزشک نیست، فرض این که تشخیص هم نمیتونه بده.
فرض مثلا این اصلا
نبادم چه شخص این کار انجام بده.
نه فرض این که در قدیم همین کار میکرده. اگر الان کسی این کار رو بکنه که مقصره که اون هیچی. اگر کسی که دکتر نیست، جراح نیست، متخصص نیست، بچه رو ختنه کنه مقصره. فرض کردیم در زمانی که کار دلاک هاست، خود دلاک این کار رو کرده، اگر مستنده اونجا مستنده، اگر مستند نیست چرا ضامن باشه؟
اگر پدر ببره پیش کسی متخصص نیست اون
فرد
مقصر حساب میشه؟
بله. یعنی اگر بچه رو آوردن مثلا پیش یه نفر که آمپول زدن بلد نیست، بهش گفتن آمپول بزن، ضامنه. ولو پدرش هم گفته نه تو فکر میکنی بلد نیستی، نه فایده نداره، ضامنه.
میشه بگیم ارتکاز آقای خویی بوده که توی قصاص
میدونم اهمیت درست ما نگفتیم اهمیت نداره، ما میخوایم ببینیم آقا این موت بچه، این موت مستند به خطان هست یا نیست. شما فقط باید یک کلمه بگید، بگید هست یا بگید نیست. چی میگید شما؟
چون این اهمیت رو شارع قائل مستند هست،
یعنی به حسب مورد فرق میکنه. اگر مهم باشه مستند هست، این که عقدایی و عرفی نیست.
آره.
نه میگن احتیاطش در دما خیلی بیش از امواله. خب درسته در دما شاره احتیاطی داره که اون احتیاط رو در اموال نداره. بالاخره یا مستند هست یا نیست. این لذا بیان مرحوم و تفصیل مرحوم های خوبی زادرم هیچ بچی برش نداره، اگرچه ایشان این تفصیل داده. بعضی از شاگردای ایشان هم که خیلی مقید بودن، هرچی آقای خوبی میگفته میگفتن، اینا ایشان هم تفصیل قائل شدن. اما ظاهراً این تفصیل وجهی نداره. ظاهراً این تفصیل مستند به همین دو نفر بزرگوار هست، یکی مرحوم آقای خویی و یکی از شاگردان ایشان. بله؟ کلن موت اگر مستند شد به شخصی دیه برش میاد. بله، بحث در اینجاست که نه اون هیچو اصلا هیچو خب معلومه اون ختنه شد منتها سکته قلبی کرد که ربطی هم اتفاقی بود، این سکته قلبیش ناشی از ختان نبود. این همینه، فرق نمی کنه. هجامت اگه مراتون اینه همینه، من متوجه سال شما نشدم، همونه، هیچ فرق نمی کنه. ختنه مثال فقط. نه گفت من قضاء الله و قدره. لازم نیست که مستندی داشته باشه، همه موت ها مستند به شخص نمیشه. کان من قضاء الله و قدره. آره، خدمت شما عرض کنم که مرحوم آقای تبریزی میگفت که ایشون فرمودن که ما یه در نجف که بودیم، این سیمی که آوردن، سیم برق تو خونه ما، سیم لخت بود. یه روزی یه بچه میاد خواسته به این سیم دست میزنه و میمیره. از اون آمدن از من تحقیق کردن، گفتم آره این قصه این طور بودی. نه نوشت که خب پس بنویس موتو هو من قضاء الله و قدر. یعنی مستنده به صاحب خونه نیست. قصه رو پرسیده بوده این مثل که چی گذاشته بوده رفته اون بالا دست زده بوده، بالا دوش کسی، سیم پایین نبوده، مثلا بالا دیوار هم لخت بوده. حالا بنیست موت من قضا، اون مأمور دیگه گفت بنیست من قضا الله و قدره. حالا اینجا می‌نویسن من قضا الله و قدره موتشه. خدا رحمت کنه شما. خدمت شما عرض کنم که پس این و تفصیل درست نیست. بریم سر عدم زمانی ها. عدم زمانی ها حرفشون چیه؟ عده‌ای از معلقین و عده‌ای از فقها ما فرمودن زامن نیست. چه در دقت کنین، چه در مال و چه در جان نوشتن زامن نیست. نه در اون خیاط زامنه و نه خطان زامنه. اینا وجهش چیه؟
زمان دلیل میخواد.
زمان دلیل میخواد. وقتی که گفتن زامن نیست، خدمت شما عرض کنم یک بیانی آوردن که اون ادله زمان این رو از تحت ادله خارج میکنه، دیگه مورد زمان نمیشه، زامن نیست. گفتن دلیلش چیه؟ یعنی به چه بیانی گفتن که دیگه ادله زمان اینجا رو نیمگه و حال اینکه تلف صورت گرفته؟ دو بیان دارن. بیان اول که بعضی از متأخرین این بیان رو انتخاب کردن، در باب تلف ما یه قاعده داریم که اگر یه مباشر داشته باشیم و یک سبب، کی ضامن هستش؟ گفتن اقوال سببین ضامن هستش، یا سبب تارتن اقواس و تارتن مباشر اقواس. مثلا شما یه آدمی هستش بزرگ بالغ فهمیده، بهش میگه که ترغیبش میکنه یک سنگ بزن به این شیشه زد بشکنه. اون برداشت سنگ زد، در اینجا یک سبب داریم و یک مباشر داریم. مباشر که اون مردی که سنگ زد، سبب که اونی که این را تشویق و ترغیب کرد که سنگ بزن. کی زامنه؟ مباشر. چون مباشر اقواس از چی؟ از سبب. حالا اگر یک آدم یه بچه غیر ممیزی را ترغیب کرد، به بچه غیر ممیزی تشویقش کرد، ترغیبش کرد که یک سنگ بزن با شیشه زیت، اگر سنگ بزنی یک شکلات بهت میدم، اونم برای رسیدن به شکلات سنگ زد. خب الان که شیشه را شکسته، این شیشه مستنده به کیه شکسته شدنش؟ به این دو نفر. اما کدوم یکی اقواس؟ اقواس سبب. این کدومه؟ سبب از مباشر اقواس. و الا اون مرد شیشه را نشکست اصلا، این بچه سنگ را ورداشت زد به شیشه. اما اون شخص سبب اقواس. این دلیلش هم فقط سیره است. در سیره اگر تلفی مباشر و سبب داشته باشه، مستندش میکنن به اون اقوا و اون رو تضمین میکنن، ضامن قرار میدن. در این مثال بچه اون مرد بزرگ ضامنه، یا اون مرد بچه ضامنه که این بچه رو تشویق کرده که شیشه رو بشکن. خب همین قاعده رو اینجا پیاده کردم. گفتن در خیاط که پارچه تلف شده، یه مباشر داریم خیاط، یک سبب داریم که چیه؟ مالک و مستأجر. در خطام یک مباشر داریم که خطانه، یک سبب داریم که چیه؟ ولی بچه است. کدوم یکی اقواس؟ بله این اگر ختنه نمی کرد نمی مرد، اونم اگر بچه رو نمی آورد برای ختنه بده دست این نمی مرد. گفته شده که اون اقوا هستش، اون شخص اقوا هستش. خدمت شما عرض کنم که چون در اینجا سبب اقوا هستش و فرض کردیم که اقوا یا مالکه یا ولی هستش، خب پس بنابراین در اینجا این موت بچه مستند به کیه؟ به این اقوا، به این و هر دو مستنده، نه اینکه مستنده به اینه، منطقه اقوا رو تضمین میکنن. اقوا کیه؟ ولی بچه. اقوا کیه؟ مالک لپارچه. این در سیره عقلا هستش، چون موافق با اعتبارم هستش. اگر مستند باشه به دو نفر طولی، یکی مباشر یکی سبب، ببینن کدوم اقواست در این تلف اثرگذارتره. به ذهن عرفی این به سیر ثابت هستش که اقوا چطور مطلق رو ضامن میبینن. ببینید به جهت این که همین که یعنی این ما چراش نمیتونیم بگیم، دقت کردیم؟ ما چرا نمیتونیم بگیم، منتها این به ذهنیت عرفی ما میرسه که اونا مدعین او اقوا هستش. حالا امکان داره این اشکال کنیم که نه، این ذهنیت روشن نیست. بله؟ جهل ولی. فرض کنیم که ولی عالم باشه که میشه قتل شبه قتل عمد میشه یا شبه عمد میشه اصلا. بله اگه بدونم که هیچی، اون درش بحث نیست. اونجا اقوا هست اگه علم داشته باشه. بله. صورت جهلش عرض میکنم. خدمت شما عرض کنم که ایشون یکی را سبب قرار داده، یکی را مباشر قرار داده و گفته در اینجا سبب اقواس از مباشر. خدمت شما عرض کنم که ما ها معتقدیم که در اینجا سبب اقوا از مباشر نیست، معیدی هم داریم. ببینید معیدش اون سیره‌ای هستش که در مورد مغرور هست، در مورد مغرور که خود ایشان هم قبول داره. فرض کنید که کسی میاد خونه شما، شما نون مردم رو برمیده میزه این جلو طرف، طرف هم برمیداره نون میخوره. در اینجا کی ضامن این نونه؟ اون معطی یا اون آکل؟ نون رو آورده گذاشته جلو این شخص، گفته بفرمایید نون میل کنی. نون حالا مال زیده، آکل زامنه یا معطی زامنه؟ در اینجا نظر مشهور اینه که آکل زامنه. برای خبر نست، اما خورد بالاخره نون مردم ره، نگفتیم نون رو او خورد، او گذاشت جلوش. در اینجا آکل زامنه. بله، اگر آکل ادا کرد میتونه بره به من قرره رجوع کنه و بگه من پولم بده. اینا رو گفتیم. اگر رجوع کرد میتونه به قار رجوع کنه و پولش بگیره. اینا توضیحی است که در مقرور داده شده، که اما بحث زمان، زمان مقرور زامنه. این نشون میده که اگر در واقع در این مثال سبب اقوا بود، اونجا هم به طریق اولا سبب اقوا بود. نه 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 تعبدی هم نه، درش فقط سیره است. بله، درش فقط سیره است. پس بنابراین نون من را اگر زید خورد، من به زید رجوع میکنم. اگر در مثال ما نحنفی اقوا باشه، خب در غرور که اونجا به طریق اولا اقواست، یا لاقل مثل اونه، با اینکه در اونجا سبب را اقوا ندیدن، مباشر را اقوا دیدن. پس بنابراین اقواییت سبب بر مباشر اصلا نه تنها معلوم نیست، ظاهراً اقوا هم نیست. معیدشن همون مثال مقروره که فقها قبول کردن، که شخص مالک ابتداءً نمیتونه بره سراغ قار، ابتداءً میره سراغ کی؟ مقرور. یعنی ذمه مقرور مشغول میشه به اون نون، میره نونش میگیره. بعد مغرور میتواند برود از قار اون پولی رو که داده بگیره. حتی قار بدهکار نمیشه، فقط تکلیفیه، میره پولش مطالبه میکنه. دقت کردیم؟ پس در ما نحنفی اقواییت سبب نیست، مباشر اقواست. یعنی این تلف مستند به فعل خطانه، مستند به فعل خیاطه. بله، در بعضی از امثله قبول داریم. مثل چی؟ مثل اینکه پارچه رو میبره بهش میگه این اندازه رو بر طبق این اندازه ببر، اینم بر طبق اندازه میبره. اما اندازه رو کی اشتباه داده؟ اون شخص. در اینجا قبول داریم که سبب اقواس از چی؟ از مباشر. یعنی این تلف مستند، حتی شاید نشه گفت اقوا، شاید بشه گفت مباشر. اینجا مباشر کل آلت حساب بشه. حتی نباشه، ممکن هیچ کنون اقوا نباشه. اگه هیچ کنون اقوا نباشه، هر دو میشن زامن. نمیشه، اگه مستند باشه زامن میشن. اگه مستند نباشه، بله، اگر مستند نباشه، معناش اینه که در اینجا طرف سماوی بوده. با فرض اینکه طرف سماوی نبوده، اصلا سبب الموت همین فعل ختنه بوده. یعنی در اثر ختنه کردن مرد. بله؟ اونجا بله، مستند به کسی نیست. اما اونجا زلزله آمده، زلزله میشه طرف سماوی. اما در اینجا ختنه کرده و اون مرده. بله نمیدونه، اما انسان خوابم اگر پاش بخوره به لیوان زامنه. استناد فعل مهمه. و وجه اخیر که این مسئله میخوام جمعش کنم که دیگه به هفته آینده نیفته، وجه دوم برای عدم زمان، گفتن آقا اتلاف وقتی موجب زمانه که اذنی از ناحیه مالک یا ولی نباشه. در اینجا خود مالک اذن داد در خیاط، گفت این رو برام پیرهن کن. در اینجا خود ولی اذن داد، گفت این بچه رو ختنه کن. دقت کردین؟ اگر کسی اذن داد، این القاء احترام است اندر عقلا. وقتی که القاء احترام شد، ضامن نیست، چه مال باشه چه بدن باشه، چه مال باشه چه بدن باشه. پ- پس وقتی که به اذن او بود مستند به او نیست، مستند به این فاعله، اما با اذن ولی بود، با اذن مالک بود. بعد از اذن اغلاءً القاء احترام است از اون مال یا اون بدن. این بیان خوب دقت کنیم یک اشکال داره و اون اینه که در مال جواب میده، در بدن جواب نمیده. یعنی اغلاءً اذن در اتلاف مال القاء احترامه، اما اگه کسی اذن در اتلاف بدن یا اتلاف جان داد، این دیگه القاء احترام نیست. کسی به شما گفت یه انگشت من قطع کنین، یا کسی گفت من مثلا بکش، او دیگه ضامن نیست یا ضامنه؟ اذن در مال، بله به شما گفت این پرتقال بخورین، به شما گفت این فرش من رو بنداز تو آتش، به شما گفت این کاغذ رو آتش بزن، اینا ضامن نیست. اما اگه گفت که من رو بکش یا انگشت من قطع کن یا یکی از گوشای من ببر، این اذن اندل اغلا هیچ اثری نداره. اگر انگشتش قطع کرد یا کشتش، چیه؟ ضامنه. اذن هست، یعنی اغلا القا احترام نمی کنن بعد از اذن. یعنی ما ولایت بر اموال داریم، اما ولایت بر جان و بدن به این صورت ولایت نداریم. به کسی بگیم مال بکش، به کسی بگیم مال مثلا انگشت ما رو قطع کن، این در ختنه جواب نمیده. خب بگین حالا اگه در ختنه جواب نمیده، میشه مؤید کلام آقای خویی، تفصیل ایشان درست در میاد. باز تفصیل ایشان درست در نمیاد. چرا؟ چون ایشان در ختنه تفصیل دادن بین بچه و بزرگ. این بیان اگر درست باشه، باید در ختنه مطلقا بگیم، چه اون مختون صغیر باشد یا چی باشد؟ کبیر باشد. نگیم این اشکال مؤید کلام مرحوم آقای خویی میشه، نه مؤید کلام ایشان هم نمیشه، چون ایشان در ختنه تفصیل دادن بین صغیر و کبیر. این دقت کنید، این به حسب فنی، به حسب فنی این اشکال وارده. تنها چیزی که میشه از این اشکال گفت، ما آیه و روایت نداریم که اذن در اتلاف جان یا بدن، یعنی اتلاف جان یا نقصان در بدن، آیه و روایتی نداریم که این اذن اثر نداره. اندر اغلا اگر ارتکاز ذهنی ما گفت اینجا ضامن نیست، که ارتکاز ذهنی ما میگه خطان ضامن نیست، معلوم چی؟ از مواردی است که اذن در اتلاف، اذن در اتلاف چیه؟ اذن در اتلاف از اندل اغلا در امثال این مثال ها چیه اثر داره. فرق نمی کنه مختون صغیر باشه یا کبیر باشه. و این رو هم در ذهن توجه داشته باشید که این چطور اذن در اتلافه؟ چون اذن در ختنه داد و ختنه ای که سبب تلف میشه، این چی هستش؟ متضمن اذن در اتلاف هم هست، متضمن اذن در تلف هم هست. ولی صریحا نگفت این بچه رو بکش، اما گفت ختنش بکنه، یعنی اذن در ختنه کردن. ختنه فرض کردیم سبب چیه؟ سبب الموت، سبب القتل. لذا ما تنها وجهی که میتونیم بگیم و ارتکاز ما رو تأیید میکنه، چون در ارتکاز ما خطان ضامن نیست، اینجا از مواردی است که معلوم میشه اذن در اتلاف جان یا اذن در نقصان در بدن اولاً در امثال این امثله‌ای که گفتیم اینجا اثر داره، القاء احترامه. حالا براتون یه مثالی بزنم که جایی که اینه، اگر کسی در رنج و عذاب خیلی خیلی شدیدی باشه، خب و به ما اذن بده که ما اون رو به قتل برسانیم که از این عذاب شدید میشه، اگر اغلا، یعنی اگر یک عرفی یا اعرافی این حق رو برای شخص و ولایت رو برای شخص قائل نشن، اوغلا هم در اونجا القا احترام میکنن. یعنی در یک عرفی برای یک فردی که خیلی رنج میبره از یک مریضی، به دیگری بگه من رو تمام کن، من رو خلاص کن. اگر در عرف این حق رو برای اون شخص قائل نشن، اوغلا گفتیم اینجاست امضا میکنن، اونجاست که دیگه القا احترام کرده. لذا اگر این شخص رو به قتل رسون ضامن نیست. الان بحث اوغلاییه، بحث اوغلایی ضامن نیست. وقت شرعنش اون بحثی است که مربوط میشه به نظریه، چون در باب زمان اوغلا امزا، فقها امضایی هن. اگر اندل اوغلا ضامن نباشه، فقها میگن ضامن نیست. بحث زمانه، نه بحث حرمت اشتباهش آن. آیا شرعن جائز یا جائز نیست یک بحث، زمان یک بحث دیگری. یعنی فقط بحث زمانشه داری. این ظاهرن بهترین وجهیست که میشه گفت، و ما هم از کسانی هستیم که عدم و زمانی شدیم، هم نسبت به خیاط و هم نسبت به خطان. الحمدلله رب العالمین.